ساعت 19 این صدا صدای رادیو فرداست. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 10 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. عصر یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه. مجله متشکل از گزارش، تحلیل و گفتگو. اما تا حالا میدونید که اون چه هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشینی میگیره و همکارم حسن جعفری با دستی پر از اونها اینجاست. تازه ترین خبرهاست، بشنویم تازه ترین خبرها رو از نوع مشروعشون.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از سوریه شروع می‌کنیم. درگیری‌ها در حلب، دومین شهر مهم سوریه، روز سه‌شنبه برای 11امین روز پیاپی ادامه یافت و به گفته مخالفان بشار اسد، نیروهای دولتی همچنان با هلیکوپترهای مجهز به مسلسل برخی از مناطق شهر را گلوله‌باران می‌کنند. در همین حال، یک مقام سازمان ملل می‌گوید بین 15 تا 18 هزار تن از ساکنان حلب، دومین شهر مهم سوریه، از بیم درگیری‌ها از خانه‌های خود گریخته و به مکان‌های عمومی پناه بردند. ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل، روز سه‌شنبه در نشستی خبری در ژنو به خبرنگاران گفت:
We are particularly concerned about the continuous raging on.
خانم فلمین گفت در حال حاضر به طور مشخص ما نگران موج حملات در حلب، یعنی پرجمعیت ترین شهر سوریه هستیم. شاهدیم که هزاران نفر از ساکنان سراسیمه به مدارس، مساجد و ساختمان‌های عمومی پناه بردند. اینها کسانی هستند که هنوز از شهر نگریختند. نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های نفتی و بانک ایران به توافق رسیدند. در پیشنویس لایحه جدید، فرد یا شرکتی که نفت ایران را حمل یا بیمه کند و همچنین خریدارانی که می‌کوشند قیمت نفت ایران را با طلا بپردازند، مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید قرارگاهی در این بانک برای جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای بهمنی روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی مشترک در مجلس شورای اسلامی گفت تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و باید یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. سری بزنیم به هند. قطع برق در شمال و شرق هند روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و زندگی صدها میلیون نفر از شهروندان این کشور را مختل کرد. بنابر گزارش‌ها، نیمی از ساکنان این کشور 1.2 میلیارد نفری با قطع برق روبرو شدند و دهلی نو پایتخت و کلکته، سومین شهر مهم این کشور، نیز در میان شهرهای بدون برق هستند. این قطع برق گسترده که در فصل تابستان و در اوج مصرف روی داده است، متروی دهلی نو را تعطیل کرد و اختلال‌های فراوانی در زندگی شهری پایتخت پدید آورد. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آقای پانتا قرار است در این سفر با محمد مرسی، رئیس جمهور، و حسین طنطاوی، رئیس شورای نیروهای مسلح مصر دیدار کند. کاخ سفید هدف از سفر لئون پانتا را تأکید بر استمرار حمایت آمریکا از اصلاحات در مصر خوانده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز دو هفته پیش در مصر با دولتمردان جدید آن کشور دیدار کرده بود و سرانجامی که وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد، گروه‌های شورشی بدخشان تا کنون بیش از 200 قبض سلاح خود را تسلیم کردند. تحویل سلاح یکی از شروط دولت تاجیکستان برای عفو افراد مسلحی است که هفته گذشته در بدخشان با نیروهای دولتی درگیر شده بودند. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. در 11امین روز درگیری‌ها در حلب زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن، خبرهایی از 4امین روز از المپیک 2012 خواهیم شنید. همزمان با اعلام اقدام کنگره آمریکا برای تصویب قانون جدید تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در تهران، رئیس کل بانک مرکزی از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. با یک اقتصاددان در این باره گفتگو کردیم.
این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجامیده است.
البته صدای شما صدای فرداست، برنامه هفتگی ما. همه اینها و بیش از اینها در 40 دقیقه پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها و تنها شنونده ما باشید. در 11th روز درگیری ها در حلب، زنده و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه میریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما عصر بخیر میگیم.
بله خانم روان، شاد عصر شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. آقای جزایری، یک تشکل جدید از معترضان سوریه اعلام موجودیت کرده و رئیسی هم برای دولت انتقالی سوریه انتخاب کرده. جزئیات بیشتر درباره روند تشکیل دولت انتقالی سوریه چه هست؟
بله، این تشکل هیئت امنای انقلاب سوریه نام داره، متشکل از شخصیت‌های معترض به نظام بشار اسد هست که غیر حزبی هستند. گفته میشه طیف‌های گسترده‌ای از معترضان داخل و خارج تایید کردن این تشکل رو، به نقش پارلمان رو ایفا میکنه و یک شورای مرکزی انتخاب کرده که این شورای مرکزی متشکل از 15 عضو هست که اسامیشون هنوز به رسانه ها داده نشده، اما ریاست این شورا رو آقای هیثم الماله، حقوقدان برجسته و مدافع حقوق بشر سوریه بر عهده داره. خط مشهای کلی اعلام کرده این تشکل، از جمله مهمترین اونها سرنگونی نظام بشار اسد و تشکیل دولتی مدنی و دموکرات هست. آقای هیثم الماله از سوی این هیئت به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه انتخاب شده. انتظار میره در روزهای آینده آقای الماله رایزنی کنه با تشکل‌های مختلف معترضان برای معرفی کابینه خودش. این اقدام در راستای فشارها و رایزنی‌های بین‌المللی صورت می‌گیره. هم اتحادیه عرب و هم غرب از معترضان سوری خواسته بودند هر چه سریع‌تر دولت انتقالی رو تشکیل بدن. البته یک نشانه داره این اقدام و این نشانه رو می‌تونیم مرتبط بکنیم با آنچه که در شمال سوریه و به طور دقیق آنچه در شهر حلب رو میده. آقای هیثم الماله ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت منتظر هستیم که شمال سوریه و حلب آزاد بشه از دست نیروهای دولتی و ما منتقل بشیم به داخل خاک سوریه و از اونجا اداره کنیم اوضاع رو. به نظر میرسه که عملیات جدید مخالفان در شمال سوریه در جهت ایجاد یک بنغازی در سوریه هست و مناطقی آزاد شده از دست نظام بشار اسد و تشکیل دولت موقت در اونجا.
آقای جزایری، درگیری های در شهر حلب میان نیروهای دولتی و مخالفان همچنان ادامه داره و مخالفان از دستاوردها و پیروزی هایی در نبرد خودشون با نیروهای دولتی سخن گفتن. آخرین وضعیت میدانی در حلب چه هست؟
اول اینکه گلوله باران مناطق مختلف حلب توسط هلیکوپترها و توپخانه ارتش سوریه به قوت و شدت خودش ادامه داره، از جمله دو منطقه صلاح الدین و صالحیه امروز به شدت گلوله باران شدن. اما مخالفان از دستاوردهای جدیدی در شهر حلب صحبت میکنن که شبکه های الجزیره و خبرگزاری فرانسه گفتن که الان مخالفان حدود 60% از شهر حلب رو در کنترل خودشون در دست دارن. نیروهای ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد موفق شدن پاسگاه نظامی منطقه الصالحین حلب رو به تصرف در بیارن و مقادیر زیادی از اسلحه رو به غنیمت ببرن. درگیری‌های منتهی به تصرف این پاسگاه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته از دو طرف. نیروهای هوایی حلب در محله از زهرا مقرشون هم مورد حمله معترضان قرار گرفت و همچنین شاخه حزب بعث حاکم در سوریه در شهر حلب.
آقای جزایری، به خاطر ضیق وقت میخوام از شما خواهش کنم که هرچه سریعتر به این سوال آخر ما پاسخ بدید. ترکیه هشدار داده که ممکنه برای دفاع از آوارگان در سوریه مداخله نظامی کنه. آخرین واکنش های بین المللی در مورد اوضاع سوریه چه هست؟
بله، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه صحبت کرده در این باره و گفته که ترکیه برای جلوگیری از حمله نیروهای نظامی سوریه به سیل پناهندگانی که به ترکیه در حال حرکت هستن ممکنه مداخله نظامی بکنه در سوریه. آقای داوودوغلو همچنین گفته برای دولت ترکیه حمله نیروهای ارتش سوریه به حلب فرقی با حمله اسرائیلی ها به غزه نداره. آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنین تلفنی گفتگو کردند و درباره تلاش‌ها در جهت تسریع انتقال سیاسی در سوریه بحث و تبادل نظر کردند.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن. خبرهای از چهارمین روز از المپیک 2012 رو از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشنویم.
در چهارمین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن امروز ورزشکاران ایرانی در چند رشته به مصاف حریفان خود رفتند. در شنای مقدماتی 100 متر آزاد بعد از ظهر امروز محمد بیداریان تنها شناگر ایرانی حاضر در المپیک لندن همراه با رقیبان خود به آب زد و با رکورد 52 ثانیه و 93 صدم ثانیه در مکان ششم ایستاد و از صعود به مرحله بعد باز ماند. در این دور شناگری از آلمانی با 51 ثانیه و 11 صدم ثانیه اول شد. در قایقرانی و در روینگ تک نفری سنگین وزن در گروه بازنده ها سولماز عباسی و محسن شادی دو دختر و پسر پاروزن ایران در گروه شش خطی نتوانستند به مکانی بهتر از رتبه ششم دست پیدا کنند و هر دو باید برای کسب مقام 12 تا 24 رقابت های خود را ادامه دهند. در بوکس هم بامداد امروز به وقت ایران حمید روزبهانی در دسته منهای 81 کیلوگرم در یک مبارزه نفسگیر وارلا حریف کلمبیاییش را 12-10 شکست داد و در مرحله بعد حریف مجزنی از ترکیه شد. در آخرین رقابت ورزشکاران ایرانی در روز سه‌شنبه امشب در بوکس مهدی طلوتی در وزن 64 کیلوگرم به مصاف حریفی از اسپانیا می رود. در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن روز چهارشنبه در تیر و کمان میلاد وزیری در مرحله حذفی به مصاف لوئیس ادواردوی مکزیکی می‌رود. در دوچرخه سواری ماده تاین تریل انفرادی علیرضا حقی رکابزن ملی پوش ایرانی بازی دارد و در بوکس علی مظاهری پرچمدار کاروان ایران در المپیک و آخرین و چهارمین بوکسور این کشور در اولین مبارزه اش با خوزه گومز کوبایی یک نبرد جانانه و سخت را پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک طی نشستی با مسئولان ورزش ایران در لندن از آنها خواستند که به اساسنامه و منشور المپیک احترام بگذارند و خواستار بازبینی و اصلاح اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی این کشور شدند. و در یک خبر داخلی فوتبالی هفته سوم لیگ برتر امشب بعد از افطار پیگیری می شود که طی چند بازی مهم سپاهان قهرمان فصل پیش با راه آهن، تراکتور در تبریز با مس کرمان و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با ذوب‌آهن دیدار خواهند کرد. دیشب در آغاز هفته سوم ملوان 3-1 میزبانش سبا را به زانو درآورد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل نزدیک به 70,000 تماشاگر برابر گهر درود با تساوی 1-1 متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همزمان با اعلام اقدام کنگره آمریکا برای تصویب قانون جدید تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در تهران، رئیس کل بانک مرکزی ایران از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. محمود بهمنی گفته است که تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و ما یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کرده‌ایم. وی از جزئیات این جنگ نامنظم اقتصادی سخنی نگفت، اما لایحه مشترک دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به صراحت بر تشدید تحریم‌ها علیه صنایع انرژی، خدمات بیمه نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی تأکید دارد و موارد دیگری مانند هر گونه داد و ستد مربوط به مواد تحریمی با بانک مرکزی ایران، استخراج اورانیوم، ارائه فناوری و طرح‌های زیربنایی برای صنایع انرژی و فروش ابزارهای سرکوب، مانند گازاشکاور، گلوله‌های لاستیکی و تجهیزات نظارت و جاسوسی را هم مشمول این تحریم‌ها کرده است. همکارم نادر صدیقی در این زمینه با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، گفتگوی انجام داده و نخست از او در مورد تأثیر تحریم‌های جدید پرسیده است. بشنویم از جمشید اسدی.
اقدام مشترک دو مجلس قانونگذاری آمریکا در تشدید تحریم‌ها علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در واقع واکنش به نبود پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای است و اعمال فشار بیشتر به تهران برای مصالحه بر سر آنچه که برنامه تسلیحات اتمی نامیده می‌شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شامگاه دوشنبه نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر متن مشترک دو مجلس در لایحه تشدید تحریم‌ها به توافق رسیدند و گستره تحریم‌های فعلی و جزئیات تنبیهی آن را افزایش دادند. بر اساس این لایحه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با جمهوری اسلامی به استخراج اورانیوم بپردازد و کشتی‌های نفتکش در اختیار دولت ایران قرار دهد و یا خدمات بیمه‌ای به شرکت ملی نفتکش ایران ارائه کند با جریمه‌های سنگین دولت آمریکا روبرو خواهد شد. لایحه جدید همچنین هر گونه داد و ستد نهادهای مالی با بانک مرکزی ایران را شامل این تحریم‌های تشدید شده کرده است. کنگره آمریکا امیدوار است که رأی‌گیری در مورد این لایحه حداکثر تا پایان هفته جاری و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی دو مجلس به انجام برسد. اسوشیتد پرس می‌نویسد که لایحه جدید یک پشتیبان بسیار قدرتمند دارد که لابی یهودی ایپک است، ولی در همان حال بخش بزرگی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه نیز از آن حمایت می‌کنند. خانم راسلی تنین رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که این لایحه تحریم‌های کنونی آمریکا را گسترش می‌دهد و راه گریز را بر دولت ایران می‌بندد. در همان حال یک پیام بسیار روشن به رهبران رژیم ایران منتقل می‌کند، مبنی بر اینکه ایالات متحده متعهد به جلوگیری از عبور جمهوری اسلامی از مرز هسته‌ای است. به گزارش اسوشیتد پرس، تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز میگوید تا هنگامی که مقام‌های حکومت ایران در برنامه هسته‌ای خود شفاف عمل نکنند و از سرکوب مردم ایران و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی دست بر ندارند، با انزوای عمیق‌تر بین‌المللی و حتی فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بیشتر روبرو خواهند شد. در بررسی متن لایحه جدید به این نتیجه می رسیم که در صورت تصویب آن، دولت آمریکا هر کسی را که با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران همکاری کند و کالا و خدمات و فناوری و یا طرح‌های زیربنایی به جمهوری اسلامی ارائه دهد، به شدت تنبیه و جریمه خواهد کرد. چون این اشخاص حقیقی و حقوقی حتی از دریافت روادید ورود به آمریکا محروم خواهند شد. بخش دیگر این لایحه به فروش ابزارهای سرکوب مردم به دولت ایران مربوط است. کالاهایی مانند گاز اشکاور، گلوله‌های لاستیکی و تجهیزات نظارت و جاسوسی. اشخاص و یا شرکت‌هایی که چنین کالاها و تجهیزاتی را در اختیار رژیم ایران قرار دهند، شامل مجازات‌های قانونی خواهند شد. این لایحه حتی چنین تحریم‌هایی را به ناقضان حقوق بشر در سوریه هم گسترش داده است. اسوشیتد پرس می‌افزاید اتفاق عمل دو حزب سیاسی آمریکا در تدوین این لایحه به هنگامی است که گفتگوهای مهمی درباره مؤثر بودن تحریم‌ها جریان دارد، تحریم‌هایی که با عدد و رقم موجب کاهش صادرات نفت ایران شده است، ولی آنچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید موجب عقب نشینی حتی ذره‌ای از برنامه هسته‌ای رژیم ایران نشده است.
شنوندگان گرامی، با پوزش از شما گزارش همکار ما نادر صدیقی را میشنیدید، اما گفتگوی او با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه را در ساعت بعدی و مجله های بعدی خواهید شنید. و ما اقتصاد مقاومتی به محور اصلی مقابله جمهوری اسلامی با دشواری های اقتصادی ایران بدل شده است. از جمله روز یک شنبه در دیدار با شماری از محققان و پژوهشگران ایرانی، آیت الله خامنه ای بار دیگر بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و آن را یکی از مؤثرترین راه‌های عبور کشور از مرحله‌ای دانست که به گفته او حساس و سرنوشت ساز است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا، همکارم رویا کریمی مجد از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده، با توجه به گفته های آقای خامنه ای و تفسیر منابع جمهوری اسلامی از این گفته ها، اقتصاد مقاومتی را چگونه میتوان تعریف کرد؟
اصطلاح اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در شهریور ماه 1389 از طرف آیت الله خامنه ای به کار رفت، وقتی که ایشان در دیداری با کارفرمایان ایرانی از اونها خواست برای مقابله با فشار تحریم های تحمیل شده از سوی اون چیزی که اون نظام سلطه توصیف کرد، یک اقتصاد مقاومتی واقعی به وجود بیارند. از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چنین استنباط می‌شد که ایجاد اقتصاد مقاومتی مورد نظر او نیازمند زمینه‌های لازم هست، از راه اجرای خصوصی سازی، مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی و بالاخره بهبود فضای کسب و کار. بعدها در تفسیر این اصطلاح چندین سمینار برگزار شد، مقاله های زیادی هم منتشر شد. از مجموعه اون چیزی که در این مورد گفته شده این طور برمیاد که چون ایران از دیدگاه ایدئولوگ های جمهوری اسلامی قربانی یک توطئه جهانی هست، برای مقابله با آن در عرصه اقتصادی باید از یک الگوی کاملا بومی و اسلامی پیروی بکنه. البته کسی تعریف مشخصی از این الگو به دست نداده، ولی گویا بستن مرزها، مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرفگرایی از اصلی ترین مؤلفه های اون است. و روز یک شنبه هم آقای خامنه ای بر دو مؤلفه دیگر اون تأکید کرد که عبارت باشند از پایان دادن وابستگی ایران به نفت و روی آوردن به اقتصاد به قول ایشان دانش بنیان.
آقای خامنه ای وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت خام رو یک اعتیاد توصیف کرد. واقعا درجه وابستگی اقتصاد ایران به نفت در حال حاضر چقدره؟
آقای خامنه ای اولا گناه این وابستگی رو به نظام سیاسی پیشین ایران نسبت میده. 33 سال از اون زمان گذشته و طی این مدت جغرافیای سیاسی دنیا دگرگون شده، قولهای صنعتی تازه‌ای در صحنه جهانی پیدا شدن، در حالی که ایران همچنان در خام فروشی در جا زده و حتی وابستگیش به نفت هیچ وقت به اندازه امروز نبوده، تا جایی که حتی با نفت بشکه 100 دلار کسری بودجه داره. از لحاظ بازرگانی خارجی 85% ارز حاصل از صادرات ایران از محل نفت تامین میشه و در مورد بودجه هم 70% درآمدها به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نفت است.
واقعا علم و فناوری در اقتصاد امروز ایران اصلا نقشی داره؟
برای پی بردن به نقش علم و فناوری در اقتصاد ایران، آیت الله خامنه ای میتواند به گزارش ماه ژوئیه 2012 سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد هست مراجعه بکنه. در این گزارش که کشورهای مختلف جهان رو از لحاظ درجه نوآوری و خلاقیت علمی طبقه بندی کرده، ایران در میان 141 کشور مورد بررسی در ردیف 104 قرار گرفته که چندین پله بعد از غانا، کنیا و سنگال هست. فکر نمی کنم گناه این وضعیت اسفبار رو هم بشه به نظام سیاسی پیشین ایران نسبت داد.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که برای محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، پرونده‌ای به اتهام زمینخواری تشکیل شده است. این صحبت‌ها تایید کننده گمانه‌های هفته‌های اخیر درباره طرح اتهاماتی پیرامون جواد لاریجانی است. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید به دستور رئیس قوه قضاییه پرونده‌ای برای محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه، تشکیل شده است. محمد جواد لاریجانی که برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است، از مدت‌ها پیش با اتهاماتی در ارتباط با زمینخواری در بخش جواد آباد از توابع شهرستان ورامین استان تهران روبرو است. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران قرار بوده که رئیس دادگاه جوادآباد روز یکشنبه از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده گزارش دهد، اما جلسه گزارش لغو شده و به گفته آقای آبایی احتمالاً به هفته آینده موکول می شود. او با این همه گفته است که این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسئولان نظام به خاطر اینکه یکی از بستگانشان در معرض چنین مسئله‌ای قرار گرفته است زیر سوال برود. رسانه‌های داخلی ایران از مدت‌ها پیش درباره وجود پرونده تصرف عدوانی دست کم 342 هکتار از منابع ملی در بخش جوادآباد در جنوب شرقی شهرستان ورامین توسط محمد جواد لاریجانی خبر دادند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در فرانسه درباره دلایل اعلام رسمی وجود پرونده قضایی برای برادر رؤسای قوای مقننه و قضایی ایران به رادیو فردا میگوید:
همونطوری که در این خبر اومده و در صحبت آیاوایی، اینقدر حیثیت نظام به تعبیر ایشون هدف قرار گرفت و خدشه‌دار شد از این پرونده و اتهامات و پرسش‌هایی که در مورد اون وجود داره که ناگزیر شدن آیون به رسیدگی و طبیعتاً توضیح به افکار عمومی. اما این یک وجه قضیه است. وجه دیگه اینه که به هر حال آیا این پرونده به سرانجام مطلوب خواهد رسید؟ آیا نتیجه‌ای در بر خواهد داشت اونچنان که شایسته به هر حال این دست پرونده ها هست یا نه فقط برای همین فروکش کردن التهاب در جامعه هست؟
اواخر خرداد ماه وبسایت بامداد خبر چند سند محرمانه در مورد نامه‌های مرتبط با خانواده لاریجانی به ویژه تصرفات محمد جواد لاریجانی و برادر او صادق لاریجانی در اراضی طبیعی حومه ورامین منتشر کرد. در این نامه‌ها به تصرف بیش از 342 هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین و نگهداری بیش از 900 رأس گوسفند و 200 نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمد جواد لاریجانی اشاره شده است. انتشار این اسناد واکنش‌های زیادی را در پی داشت و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بدون رد صحت این اسناد به خبرگزاری مهر گفت نمی‌تواند درباره هر موضوعی که هر کس مطرح می کند موضع‌گیری کند. با این همه جواد لاریجانی در واکنش به این اسناد گفت که به کشاورز و دامدار بودنش افتخار می کند. مرتضی کاظمیان درباره سرانجام احتمالی این پرونده و اینکه آیا احتمال حضور جواد لاریجانی در دادگاهی پیرامون این پرونده وجود دارد می گوید:
من این رو به کنار یک پرونده دیگه قرار میدم، اون هم به پرونده اتهاماتی که متوجه آقای مرتضوی هستش، کسی که متهم اول هستش در قتل مطبوعات اصلاح طلب و فاجعه‌ای در حوزه آزادی بیان و مطبوعات در ایران در تمام سالهای مسئولیت ایشون به وجود اومد، با توقیف فلهی مطبوعات، با برخورد با روزنامه‌نگاران و همینطور متهم اول پرونده کهریزک، فاجعه‌ای که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که در اون حداقل 3 نفر جوان این سرزمین به خاطر اعتراض قربانی شدن و جان باختن. آیا پرونده آقای مرتضوی رسیدگی شد؟ آیا با وجود همه فشارهایی که بود متوجه ایشون آیا در نهایت حکمی صادر شد؟ اینجا در مورد آقای لاریجانی خب البته این حساسیت به اون میزان نیست، شاید پرونده یک مقدار وجه شخصی تر داره، ولی فقط میخوام بگم که متاسفانه شواهد نشون داده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با نزدیکان قدرت، با کسانی که به مرکز ثقل قدرت نزدیکن، کاملا مدارا کرده و حتی من نمیخوام پیش بینی کنم ولی مایلم بگم که حتی در صورت برخورد با آقای جواد لاریجانی یا آقای قاضی مرتضوی، اگرچه من به عنوان ناظر خب به استقبال خواهم کرد و خوشحال خواهم شد، ولی این متاسفانه همونطور که گفتم باز چیزی از اون فضای حاکم بر دستگاه قضایی ایران کم نمیکنه.
در واکنشی دیگر به اتهامات مطرح شده درباره جواد لاریجانی، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم دو هفته پیش از دادستان تهران خواسته بود تا به جای محدود کردن آزادی نمایندگان مجلس، تکلیف پرونده کسانی چون محمد جواد لاریجانی را روشن کند.
و این پرسش روز رادیو فرداست. در حالی که امام جمعه مشهد به مردم توصیه کرده است در برابر گرانی قیمت مرغ، اشکنه و پیازداغ بخورند، روزنامه همشهری گزارش داده که همراه با افزایش قیمت‌ها، قیمت انواع پیاز هم که تا چند روز پیش کیلویی 500 تا 600 تومان بود، اکنون در میدان مرکزی میوه و تربار تهران به 700 تا 1000 تومان رسیده و در سطح شهر به 1400 تا 1800 تومان و به گزارش وبسایت کلمه بر اثر سوء مدیریت 10 هزار تن پیاز تولید داخل در حال نابودی است. اما در همین حال پیاز هندی وارد بازار می شود. نظر شما درباره این وضعیت چیست؟ چقدر توصیه امام جمعه مشهد را چاره ساز می دانید؟ منصور نوشته که گرانی و بیکاری هست، اما نه به اون صورتی که آقای با تلفن میگه که نان هم برای خوردن نداریم. رها نوشته که کلن مسئولین هیچ توصیه این نکنن بهتره، چون در این صورت دودش توی چشم ملت میره. حسن نوشته فعلا زندگی ما شده پیاز و سیب زمینی و آبدو خیار. و بهرام نوشته اگه ایشون اظهار نظر نکرده بود شاید به این گرونی نمیشد. خب حالا ما میخواییم اشکنه و پیاز بخوریم، چجوری و با کدام پول؟ و حسام نوشته مشکل اصلی خود ما مردم هستیم، هیچ وابستگی با هم نداریم، اینقدر حرص داریم تا میشنویم چیزی گرون شده عین نخورده ها حمله میکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما. صدای شما صدای فرداست در صفحه پخشه، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از حسن جعفری.
با سلام مجدد. درگیری ها در حلب، دومین شهر مهم سوریه، روز سه‌شنبه برای 11 روز پیاپی ادامه یافت و به گفته مخالفان بشار اسد نیروهای دولتی همچنان با هلیکوپترهای مجهز به مسلسل برخی از مناطق شهر را گلوله باران می‌کنند. از سوی دیگر به گفته یک مقام سازمان ملل بین 15 تا 18 هزار تن از ساکنان حلب از بیم درگیری ها از خانه های خود گریخته و به مکان های عمومی از قبیل مدارس و مساجد پناه بردند. نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی ایران به توافق دست یافتند. در پیشنویس لایحه جدید، فرد یا شرکتی که نفت ایران را حمل یا بیمه کند و همچنین خریدارانی که می‌کوشند قیمت نفت ایران را با طلا بپردازند، مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این لایحه همچنین فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها را نیز دشوارتر می‌کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید قرارگاهی در این بانک برای جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، آقای بهمنی روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و باید یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. قطع برق در شمال و شرق هند روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت و زندگی صدها میلیون تن از شهروندان این کشور را مختل کرد. بنابر گزارش ها نیمی از ساکنان این کشور 1,200,000,000 نفری با قطع برق دست به گریبان هستند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آقای پانتا قرار است در این سفر با محمد مرسی رئیس جمهور و حسین تنتاوی رئیس شورای نیروهای مسلح مصر دیدار کند. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد گروه‌های شورشی بدخشان تاکنون بیش از 200 قبض سلاح خود را تسلیم کردند. تحویل سلاح یک از شروط دولت تاجیکستان برای افراد مسلحی است که هفته گذشته در بدخشان با نیروهای دولتی درگیر شدند. یک دختر 15 ساله اهل لیتوانی با کسب مدال طلا در رشته کرال سینه، نخستین مدال طلای کشورش را در رشته شنای المپیک کسب کرد. روتا میلوتیته روز دوشنبه در مسابقات المپیک لندن و در رشته 100 متر کرال سینه به این مقام دست یافت. در المپیک لندن همچنین یک دختر 15 ساله چینی نیز به نام یه شیون شگفتی ساز شد و رکورد جهانی در رشته شنای 400 متر را شکست. و خبر آخری که وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در زمینه آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر کرد و نسبت به نقض این آزادی‌ها در جهان هشدار داد. خانم رماشا،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه‌ترین خبرها. البته که برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست در صفحه پخشه، اما اگر طالب گفتگو نه بلکه گذاشتن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا هستید، شماره پیامگیر ما 20420-2211-2212 است. به خاطر بسپارید که این رادیو همیشه محلی برای پژواک دیدگاه های شما هم هست. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 20420-603-87-41-50 هست. 603-87-41-50 برای فرستادن پیامک. و صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. در این برنامه تلاش میکنیم فرصت بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بدیم که پیامی رو خارج از چارچوب سوالهای روز رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید. همچنین به برخی از سوالهای شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا نیز پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
شنوندگان زیادی پیام‌هایی را در رابطه با مشکل گرانی در ایران روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند که در اینجا بد نیست جان به دو تا از این پیام‌ها گوش کنیم.
تا وقتی که این مردمی که داد میزنن آی نون نداریم، آب نداریم، مرغ نداریم، همیشه میرن تو صف اول در واقع خرید جدیدترین آیپد ها، جدیدترین گوشی های آیفون، جدیدترین کامپیوتر ها که عرضه شده به بازار، همینی که هست باید چوبشو مردم دیگه بخورن.
آقا چرا فقط به قیمت مرغ چسبیدید؟ تمام اجناس گرون شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز و همه چیز. فقط اینقدر نگین مرغ گرون شده، مرغ گرون شده. بابا ما دیگه داغون شدیم از گرونی.
ولی مثل این که دو شنونده دیگر رو هم تو انتخاب کردی آزاده، گذاشتی کنار تا صدای اونها رو هم بشنوی.
با سلام، امینی هستم از شهر اصفهان. حدود دو ماهیه که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز خیلی مشکله و تمام طول موجا و فرکانسایی که دارید اصلا عملی نیست. با تشکر، ممنون.
صدای شما از این نیمشه بشنوی، نیلات کنید، انایت کنید، این صدا رو واضح تر درست کنید، پاریز دار. ممنونم.
آزاد، مشکل اساسی فکر میکنم که دوستان ما هنوز طول موجهای کوتاه رادیو فردا رو بهشون عادت نکردن و نمیتونن که به راحتی این طول موجها رو پیدا کنن. در اینجا یادآوری میکنیم که دوستان، امواج کوتاه ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. برای اینکه شما به این طول موج ها و فرکانس ها دسترسی داشته باشید، کافی است برای ما ایمیلی بفرستید به آدرس info@radiofarda.com و در سابجکت یا موضوع بنویسید فرکانس.
البته جان به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا میتونن سر بزنن و اونجا تمام فرکانس ها رو با جزئیات کامل ببینن.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین ایمیل رو من میخونم که مجید برای ما ارسال کرده و از ما پرسیده که قرعه کشی گرین کارت آمریکا کی انجام میشه، چه مدارکی میخواد و آیا ثبت نام از طریق سایت شما یعنی سایت رادیو فردا میتونه انجام بگیره یا نه. آزاد، پاسخ چیه؟ به مجید پاسخ بده.
همطور که میدونید از طریق وبسایت رادیو فردا امکان پذیر نیست. ما یک رسانه رادیویی هستیم و برای دریافت این اطلاعات میتونید به وبسایت dblottery.state.gov سر بزنید و اطلاعات مورد نیازتون رو اونجا پیدا کنید. همینطور آدرس این وبسایت رو ما در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا قرار میدیم که اگر احیانا نتونستین این آدرس رو یادداشت کنین، از طریق صفحه فیسبوک ما هم این آدرس در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
جان، شنونده هم از زندانی در ایران با ما تماس گرفته که اینجا میتونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
اینجا زندان هم از رساده. خواستم بگم اینجا نه غذا میدن نه به زندانی میرسن، دادگاهی هم که همه جوره هستش. یکی از یه سال اینجا سن و دادگاه نرفته، یکی از یک ماه میره، یکی ازش با یه جور مشخص یه سال مثلا حکم میگیره، یکی از 10 سال حکم میگیره با همجور. هیچ چیش معلوم نیست، اذیت میکنم.
آزاده، در برنامه‌های گذشته دو ترانه پخش کردیم که شنوندگان هنرمند رادیو فردا برای ما ارسال کرده بودند. پخش این دو ترانه در برنامه صدای شما صدای فردا مورد استقبال برخی از شنوندگان قرار گرفت. حتی از ما خواستند که راه بارگذاری یا دانلود این ترانه ها رو در اختیار اونها قرار بدیم. در پایان برنامه توضیح خواهم داد. ولی پیش از اون که دو ترانه پیشین رو به درخواست تعدادی از شنوندگان در برنامه امروز بار دیگر پخش کنیم، از پرهام سپاس گذاریم که دو ترانه از آلبوم تازش رو که قراره به زودی آماده بشه برای ما ارسال کرده، ترانه شب نوشت و ترانه منو ببین. با سپاس از پرهام اول به ترانه منو ببین گوش میکنیم.
منو ببین، منو ببین، حالا که دیدنی شدم، حالا که هیچی نمیگم اما شنیدنی شدم، حالا که شاعر توام، حالا که از قصه پرم، حالا که با خودت دارم خاطره ها تازه میشم.
ترانه دوم پرهام ترانه شب نوشته که اجازه بدید به بخش کوتاهی از این ترانه هم گوش کنید.
دلت که میگیره سکوتو بشکن، تو خلوتت اسم منو صدا، برای من، برای قلب خستم، برای هر کی عاشق دعا کن. دلت که
دوستان، امیدواریم از ترانه منو ببین و شب نوشت پرهام خوشتون اومده باشه. اما یادآوری میکنم که آرمان شنونده هنرمند دیگر ما بود که ترانه او رو در برنامه‌های گذشته پخش کردیم. یک بار دیگه به درخواست شما شنوندگان گرامی ترانه بزار برم از آرمان رو میشنویم.
آرمان داخل آینه بازم مفار داد زده، از همه پسری که خودو تناب دار زده، از روزای سخت یه زمان از دستم رفت و نیمت سوار بر رست، تو هم زول بزم به تنم که خونی توش نیست، چون من نفسم تو دنیایی که خوبی توش نیست، کلی رنج غم ترس اصلا شاکی از همه چی، میخوام بیدار کنم جایی رو که خوابیدن همه کی، حد حرف حقه میگن حرف نیست توش، با که هرچی که دیدی همش تبیز بود، از خون سهمیه لباس سیاره تو جیبمه، جرممون اینه تو این سیاره بودیم، من تو دوره میخ اونا میگن انقراض عشق، توی یک شرم توصیف میگن افتضاح عشق، دفی به نظرت کی میره از بین ما بهش، تو که خفه خونی یه کسی که مثل ما نوشت، همه یخ زدن و نمی و صدا از سنگ، اگه تو صادقی زدی اسم صدا.
دوستان فرزام هم شنونده ما در توکیو پایتخت ژاپن ترانه شب تنهایی رو برای ما ارسال کرده بود که اقتباسی از یک ترانه ژاپنی است که فرزام موفق شده این ترانه رو به زبان فارسی برگردونه و اونو اجرا کنه. اگر موافقید یک بار دیگه ترانه شب تنهایی از فرزام رو گوش میکنید.
آروم آروم آهسته شب از را میرسه، ماه پشت ابر تینه چشماشو بسته، آسمون باز میگه یک شب تنهایی دیگه،
دوستان در انتظار دریافت ترانه های شما شنوندگان هنرمند رادیو فردا هم هستیم. این ترانه ها در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشن و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار خواهند گرفت. اما دوستانی که علاقه دارید این ترانه ها رو بارگذاری یا دانلود کنید، همونطور که پیشتر گفتم از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید، تا ما هم از طریق ایمیل امکان دانلود یا بارگذاری این ترانه ها رو برای شما فراهم کنیم. البته اگر موافقت و اجازه خالق اثر یا ترانه رو کسب کرده باشیم. دوستان فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست. در این صفحه میتونید برای ما پیام بگذارید، سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح کنید. ما در برنامه صدای شما صدای فردا و هم در صفحه فیسبوک برنامه خودتون برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ خواهیم داد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.